شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت پیش از آغاز برنامه زنده ساعت ششم باشید. جمهوری اسلامی ایران از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. ارتش پاکستان میگوید 32 شبه نظامی را در حمله‌ای در روز جمعه کشته است. و خطیب نماز جمعه تهران از کسانی که سران فتنه نامید خواست به ظلم خود اعتراف کنند. جمهوری اسلامی ایران تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت تهران شکل‌گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند و مایه تأسف است که مکانیزم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی بعضی از کشورهای غربی که به گفته خانم افخم خود از ناقضین حقوق بشر هستند مورد سوء استفاده قرار می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرده و از ایران خواسته بود که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزام‌آور نیستند اما می‌توانند در افکار جهانی تأثیر زیادی داشته باشند. ارتش پاکستان میگوید 32 شبه نظامی را در یورش به مقر آنها در شمال غربی این کشور کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد اعلام کرد سربازان این کشور شبه نظامیان را در حالی که از روستای تیرا در استان خیبر به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند هدف قرار دادند. ارتش پاکستان میگوید 3 سربازش در این عملیات زخمی شدند. پیش از آن هم ارتش پاکستان اعلام کرده بود 27 شبه نظامی را در حمله هوایی در استان خیبر کشته است. عملیات ارتش پاکستان تنها چند روز پس از کشته شدن 132 کودک و 9 کارمند مدرسه نظامی در شمال غربی پیشاور انجام شده است. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته بود که به تلافی حمله ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی این حمله را انجام داده است. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه خطاب به کسانی که سران داخلی فتنه مینامید گفت به مردم، کشور و رهبر جمهوری اسلامی به گفته او ظلم کردند. آقای موحدی کرمانی خطاب به کسانی که سران داخلی فتنه مینامید گفت اگر به ظلم خود اعتراف کردند مردم نجیبند و رهبر جمهوری اسلامی آقاست و عذر آنها را میپذیرد. آقای موحدی کرمانی همچنین خطاب به این افراد گفت اگر اعتراض داشتند راه قانونی وجود داشت اما آنها این راه را پیش نگرفتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه و اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 خورشیدی را فتنه مینامند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید و شنونده برنامه زنده ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراطی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از داندار منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان مجدنی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. ممنونم که همراه ما هستید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. یک ساعت تقریبا وقت دارید از الان که مستقیم و زنده همراه باشید با ما و مخاطبان رادیو فردا. من نیوشا بقراطی هستم. جای نرید دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت ششم. شش گروه مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد درخواست کردند که کمک‌های مالی به ایران را برای مبارزه با مواد مخدر تا زمانی که ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف نکرده به حالت تعلیق در بیارند. این گروه‌ها شمار اعدامی‌های مواد مخدر در ایران را طی سال جاری دست کم 318 مورد گزارش کردند. این گزارش به کمک مالی 15 میلیون دلاری سازمان ملل به ایران از سال 1998 برای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده و همزمان نوشته که کشورهایی مثل ایرلند، بریتانیا و دانمارک از ارائه کمک‌های مالی به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر امتناع کردند، چرا که این کمک‌ها منجر به اعدام افراد متهم به جرایم مواد مخدری شده. ایران با افغانستان که 90% مواد مخدر جهان رو تولید میکنه مرزهای طولانی مشترک داره و میگه که در مبارزه با مواد مخدر صدها پرسنل نظامی خودش رو از دست داده. ایران اعلام کرده که طی 8 ماه اول سال 450 تن مواد مخدر کشف و ضبط کرده. همزمان آمارهایی که از مصرف مواد مخدر به گوش میرسه نشان از وخیم شدن وضعیت در ایران داره. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سال رسیده. حدود 1% از دانش آموزان و بیش از 2.5% دانشجویان کشور مواد مخدر مصرف می کنند و شمار معتادان در حال حاضر به بیش از 1,300,000 نفر می رسه که 10% اونها زن و 90% مرد هستند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا حدود 1 ماه پیش به نقل از یک مقام ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران نوشته بود که استفاده از مواد مخدر در ایران به حدیه که بعد از تصادفات رانندگی دومین دلیل مرگ و میر در کشوره. 00420221125454 چرا حدود 2% از مردم ایران بر اساس آمارهای رسمی معتادند؟ آیا اعدام ها کمکی به توقف روند روبه رشد اعتیاد در ایران کرده؟ به نظر شما مشکل در کجاست و راه حل چیه؟ شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم آقای حسین غازیان ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای غازیان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
منم به شما و به شنوندگان برنامه واقعا شنیدنی شما سلام میکنم.
متشکرم آقای غازیان. اجازه بدید پیش از این که وارد بحث بشیم و صحبت‌های کارشناسی شما رو بشنویم، یکی دو تا از شنونده رو این نظر اونها چیه درباره وضعیت اعتیاد، شرایط مصرف مواد مخدر در حال حاضر در ایران؟ برمیگردیم بحث رو با شما ادامه میدیم. البته
حتما.
آقای اوستا روی خط هستن از ایران، سلام میکنم به شما آقای اوستای عزیز و میخواستم نظر شما رو بپرسم. وضعیت مصرف مواد مخدر و گرایش به مواد مخدر رو در حال حاضر تو ایران چطور میبینید شما؟ آقای اوستا صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان مثل این که آقای اوستا رو از دست دادیم، از روی خط رفتنشون تلفنشون قطع شد. آقای پویا باز هم از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای پویای عزیز همین سوال رو از شما دارم، وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران رو شما چطور میبینید؟
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
دارد
من رو
دارید؟ بله بفرمایید.
وضعیت مصرف مواد مخدر که خب بالاخره تو هر شهری تو هر منطقه خب فرق داره و من مهمترین دلیلی که مثلا میتونم ببینم اول جامعه هستش، خانواده هستش، و مهمتر از اون اطلاعات کمی که متاسفانه همین دانش آموزایی که میگه یک دست از این جمعیت معتادان دانش آموزان تشکیل میده و این اطلاعات ناکافی است که دارن.
خب به نظر شما خانواده، آقای پویای عزیز، به نظر شما خانواده باید چی کار بکنه که الان نمی کنه؟ مثلا باید بهتر تربیت بکنه، جلو بچه‌هاشون رو بگیره، ایجاد محدودیت بکنه، چیکار باید بکنه؟
خب خانواده که به هر حال تأثیر داره، خب به هر حال که بخواد محدودیت ایجاد کنه که خب باز بدتره. به نظر من بخواد هر چی به جای اینکه صورت مسئله خب کاری بود مسئله رو بشینیم حل کنیم. ولی من خودم به عنوان دانشجو که بالاخره زمانی هم دانش آموز بودم، من بیشترین دلیل رو همین جامعه می‌بینم تا خانواده.
جامعه باید چی کار بکنه؟ منظورتون چیه؟ جامعه یعنی چی؟ یعنی کوچه و خیابون و شهر و اینا یا؟
رفعت کنه جامعه که خودش بزرگتر مافیای مواد مخدر و خودش خورده فروشی رو میاد اعدام میکنه و اینکه با این چیزا مشکل حل نمیشه.
حل نمیشه. بسیار ممنونم از شما آقای پویای عزیز. متشکرم که از ایران ما رو همراهی کردید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. سیامک رو هم از ایران بگیریم و بحثمون رو ادامه بدیم. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم. صحبت‌های پویا رو شنیدید، احتمالاً روی خط بودید. نظر شما چیه؟ به نظر شما وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران الان چطور هست؟
با عرض ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. آقای مقراطی، اصلا بحث مواد مخدر سنتی در میون نیست. تمام شده مواد مخدر صنعتی در این
مثل شیشه و اینا
ها و مراکز اطلاع رسانی و آل نیستن در مدارس که اطلاع رسانی کنن به خانواده ها. شما باید ببینید که نیاز جامعه الان چی رو میده، نیاز جامعه الان چیه و جهان ها چه نیاز دارن. همه شده الان خود شیشه و نه جدیدن جوان ها این مواد میاده، این همه که خرده مجتمع های فرهنگی میکنن و جوان ها رو میبرن به مراکز.
بله
جوان ها رو میبرن زایان نور، این دار خرده این دری راه میکنن که مراکز مجتمع فرهنگی که این مسائل بیارن زیر نظر. که ما ببینید جهان 20 ساله الان دیانگون که جهانش نیست، بیکارتون سرکش به کلی تغییر کرده. قبل از انقلاب برای کنترل مواد مخدر اومدن کپونی کرده، سن 50 سال به بالا اومدن کپونی دادن معتادین 50 سال به بالا که جست سوی استفاده کننده و پاکستی رو از مال نامشون پرد کنن.
بله ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. اتفاقا این توزیع کنترل شده مواد مخدر جزء مسائلیه که میخواستم دربارش در ادامه برنامه صحبت بکنیم. متشکرم که همراه ما هستید. یکی دو نظر کوتاه رو هم بخونم از فیسبوک و ایمیل برنامه. برای ما پژمان نوشته نکته در خور تأمل و انتقاد این است که چگونه سازمان ملل کمک 15 میلیون دلاری به سردمداران حکومتی میکند که بعد از گذشت 37 سال کوچکترین پیشرفت یا موفقیتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نداشته است. البته این بخشی از پیام این دوستمون بود. shesh@radiofarda.com آدرس ماست و فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما. خب آقای قاضیان، صحبت ها رو شنیدیم، برمیگردیم این نکاتی که مطرح شد نکاتی هستن که حتما میخوایم در ادامه برنامه بهش بپرزیم. نقش خانواده، نقش جامعه، اطلاع رسانی، توزیع دولتی. ولی اجازه بدید پیش از این از جدیدترین اتفاقی که افتاده و صحبتی که شده شروع بکنم. سازمان های حقوق بشری بارها از ایران به خاطر اعدام قاچاقچیان انتقاد کردن. از طرف دیگه ایران میگه که اگر این کار نکنیم، اعدامشون نکنیم، در واقع تعداد آمار اعتیاد در ایران خیلی بالا میره، افزایش پیدا میکنه. شما نقش این اعدام ها رو به لحاظ بازدارندگی چطور میبینید؟ فهم کنید که اگر این اعدام ها نباشه سر به فلک میذاره یا اینکه میتونن روش دیگری جایگزین بکنن؟
به هر حال چیزی که مشخصه و مقامات رسمی هم بهش اذعان کردن این استش که در این حال که تعداد اعدام ها بالا رفته، میزان قاچاق کاهش پیدا نکرد. بنابراین نشون میده که این وسیله یعنی اعدام به هدف خودش که جلوگیری از قاچاق یا کاهش قاچاق باشه نرسیده. خب اولین سوال این است که فرد عاقل یا سیاست گذاری عاقلانه این است که وسیله‌ای که انتخاب می‌کنیم ما رو به هدفمون برسونه. اگر وسیله یا روشی که انتخاب می‌کنیم ما رو به هدفمون نمی‌رسونه، باید کنار بذاریم. ممکنه ادعا همونطور که گفتید مطرح شده باشه که اگر این کارو نکنیم بدتر هم میشه. خب حقیقتش اینه که در سال‌های اخیر با وجود همه حرفایی که در مورد بالا رفتن تعداد معتادان زده شده، آمار رسمی حکایت از این نمی‌کنه. یعنی اینکه ما کماکان در حد همون بین 1 تا 2 میلیون معتاد رو داریم، گاهی اوقات از ارقام 10 میلیون نفر و اینها هم صحبت میشه، اما این صحبت ها بیشتر دلایل فنی داره، گاهی اوقات برای جلب بودجه ها، برای جلب توجه. وقتی توی محافل دولتی و سیاست گذاری در این زمینه صحبت میشه، معمولا کسی اونها رو جدی نمیگیره. به خود همین آمار و ارقام رسمی که توی تحقیقات هم بعضن معلوم شده که مثلا چیزی بوده 2.65% جمعیت ایران اعتیاد دارن.
نه آقای قاضیان، اتفاقا این نکته ای که دقیقا هم در راستای همین نکته ای که بهش اشاره کردید، یکی دو تا از این نظر رو بخونم، چون شما فهم هایی که از بهترین جامعه شناسایی باشید که بتونید به طور مشخص در مورد آمار و آمارگیری در ایران هم صحبت بکنید، بخواد با توجه به سابقه ای که در این مورد داشتید و تحقیقات به اصطلاح تحقیقاتی که از نزدیک در ایران انجام دادید. ببینید، برای ما چند نفر مثلا نوشتن توی صفحه فیسبوکمون زیر اون پستی که گذاشتیم، مثلا یکی نوشته به اسم سنندجی، نوشته 1% دانش آموزان دبیرستان و دانشگاه ما از هر 10 نفر 6 تاشون حشیشی و شیشه‌ای بودن، آمار اشتباه بهت دادن. میلاد برای ما با طنز و اینا نوشته که شما خودت یه چیزی مثل این که زدی با این درصدایی که میگی. اشکان نوشته حداقل 40-50% دبیرستانیا، 60-70% مردم هم معتادن و خلاص. ادامه داره این اظهار نظر. شما فکر میکنید که اساسا این آمار دولتی، حالا که بحثش به اینجا رسید، تا چه حد قابل اطمینان هستش؟
حقیقتش اینه که مقامات دولتی حتی در گزارش‌های نسبتاً بسته یا محرمانه خودشون، تلاششون اینه که اتفاقاً این ارقام رو بالاتر نشون بدن.
چرا؟
به دلیل اینکه سالهاست درگیری وجود داره در جلب بودجه برای مبارزه با مواد مخدر و دائماً ستادهای مربوطه از این مینالن که بودجه که بهشون اختصاص داده میشه کافی نیست و برای همین تعداد معتادان در حال افزایش. و اتفاقاً یک تمایلی هم دارن که حتی شده در پشت درهای بسته این ارقام رو بیشتر از اونچه که هست نشون بدن. و بارها این موضوع مورد بحث و جدل طرفین قرار گرفته. اون کسانی که بودجه رو دارن ترتیبش رو میدن و مشخص میکنن که چه مقدار باید سهم مبارزه با مواد مخدر باشه و کسانی که طالب این بودجه هستن. بنابراین اتفاقاً یک نوع تمایل وجود داره. دومی که ما شهودهای شخصیمون ممکنه در این حال که درست باشه، اما دو تا مشکل داشته باشه. یکی این که دقیق نباشه. مثلا میگیم 40-50%. واقعا آیا دقیقاً ما این 40-50% رو دقیق داریم میگیم؟ یا مثلا همون موقعی است که میریم تو صف نونوایی وای میسیم میگیم آقا من 2 ساعت وایسادم من نوبتم نشده. خب نه، اون 2 ساعت درسته احتمالاً، نه این 40-50%.
نه احتمالاً که این به هر حال بله دقیقاً همین یه اشاره سمبولیکه احتمالاً که آقا 50%
که ما نمیتونیم شهود شخصی خودمون رو تضمین بدیم. تحقیقاتی که در سال 91 انجام شده در کل 31 استان کشور نشون میده که همین رقمی که گفتم حاصل شده، یعنی 2.65% جمعیت که 1,935,000 نفر بودن معتاد بودن. تازه اینها هم همه معتادانه به اصطلاح غیر تفننی نبودن، چون بعضی از اینا معتادان تفننی تفریحی هستن که جزء عادت محسوب میشه نه اعتیاد. چیز مهمتر از این ارقام و آمار به نظر من تغییر الگوی مصرفه. این چیزیست که شاید ما رو باید بیشتر به حراس بیاندازه بیش از رقم.
یعنی منظورتون از گرایش بیشتر به مواد صنعتی از موادی که سنتی؟
دو تا تغییر در الگوی مصرف حاصل شد.
آقای قاضیان عذر میخوام، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، میشه این مبحث رو، چون فکر میکنم مبحثیه که باید یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم، ممکنه که این مبحث رو همینجا ما نگه داریم چند لحظه چند دقیقه و بازم از شنوندگانمون بشنویم، برگردیم به مسئله الگوی مصرف بپردازیم. از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. امروز به مسئله اعتیاد و مصرف مواد مخدر در ایران میپردازیم. میتونید همین الان گوشی تلفن رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454546 ات radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. آقای اوستا که تلفنشون قطع شده بود در ابتدای برنامه، یک بار دیگه روی خط ما هستن. سلام میکنم به شما آقای اوستای عزیز و نظرتون رو بشنویم در مورد مصرف مواد مخدر در ایران. مقصر کیه چیه؟
درود می‌فرستم به شما جناب بغراتی و آقای قاضیان و دیگر شنوندگان. نظر من اینه که مقصر به اینجا نمیشه شخص خاصی، گروه خاصی یا حالا سیاست خاصی، فرهنگ خاصی به مقصر دونست. این جزء لاینفک شده مواد مخدر از زندگی ما و بیشتر افراد به این گروه خاصی که الان درگیر این قضایه.
حالا که شما انگشت اتهام به سمت کسی نمیتونید بگیرید، آقای اوستا، فکر میکنید که چه کار باید کرد؟ راه چاره چیه؟ آیا به نظرتون این اعدام هایی که در مورد قاچاقچیان مواد مخدر، بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر انجام میشه، این 318 موردی که میگن کارسازه؟ بفهم.
هیچ وقت این اعدام ها و این سیاست ضرب و شتم و اصلا تهدید و حتی اعدام، اینا تاثیر مثبتی به این قضیه نمیذاره.
پس باید چه کار کرد؟
آموزش و فرهنگ سازی بشه در این قضیه.
بله، فرهنگ سازی باید صورت بگیره. فکر میکنید که این فرهنگ سازی بیشتر متولیش خانواده هست یا متولیش بعد دولت باشه و مسئولین حکومتی باشه؟
مسئله فرهنگسازی مقوله دوگانه هست که هم از پایین باید شروع بشه، هم از بالا آموزش داده بشه تا به اون نکته برید. این یک که تفریح شده برای مردم، برای اینکه اون شرایطی که حاکم هست از اون شرایط گریز بده کنه، از تفریح شده میشه داده اعتیاد می انجامه و همه جای دنیا هست، مختص ایران نیست، همه جای دنیا هست. خب داری خب دیندو ارزون تره به شدت طرفدار بیشتریم.
ممنونم از شما آقای اوستای عزیز که از ایران با ما صحبت کردید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای احسان از ایران باز هم روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما احسان عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر اوستا رو شنیدید. شما نظرتون چیه؟
منم سلام میکنم به شما، همینطور به همه شنونده های عزیزتون و آقای قاضیان کارشناس برنامه. دارم به وقتی من به نظر برنامه، البته چون یک مسئله جامعه اطراف نمیشه جانب بشنگری و تقصیر این مسئله رو فقط به گردن جامعه، دولت یا خانواده انداخت، بلکه باید یک تحقیق همه جانبه انجام بشه. ببینید در بحث اعتیاد مسئله به نظر ما البته دو طرف هست، یه مسئله عرضه هست و یکی هم تقاضا و باید از دو طرف قضیه شما جدید. ما در کشور هم مصرف کننده زیاد داریم و هم توزیع کننده، در حالی که با اینکه باید چجوری جلوی بسر بحث اعتیاد و قاچاق مواد مخدر رو گرفت، من اینو میخواستم عرض کنم که ببینید ما مرز طولانی داریم با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان، بماند از اینکه هر سال تولید مواد مخدر در این کشور رو به افزایش، با اینکه نیروهای آمریکایی و انگلیسی و سایر نیروهای بین‌المللی اونجا هستن، اما چطوری کنترلی روی تولید مواد مخدر در این کشور صورت نمیگیره و ما هر سال شاهد هستیم که نسبت به سال گذشته یک افزایش تولید شدیدی هست. و به نظر من امور فساد در جایی که اصل جرم برمی‌خیزه از خود کشور تولید کننده است و ما کشور ایران به یک دروازه ترانزیت هستیم سمت کل جهان و این هم شاید از وقت بعد ما هستش که همه هستیم اون کشور افغانستان. این مواد از کشور ما توزیع و ترانزیت میشه نسبت به کشورهای دیگه و در خود کشور ما مصرف میشه. حالا ما باید با این قاچاقچی‌های مواد مخدر چیکار بکنیم؟
خب به نظر شما باید چیکار بکنیم؟ به نظر شما باید اعدام این اعدام ها به نظرتون باید اعدام بده؟ بفهمید.
همین مخاطب هستم. آیا به نظر شما از دید نهادهای بین المللی و حقوق بشر اگر ما به اینا جایزه صلح نوبل بدیم یه تقدیر تشکر کنیم ازشون منصفانه و کسایی که جون جوانهای ما و خانواده های زیادی رو از هم میپاشونن با بحث اعتیاد، و اینا باید چیکار کرد؟ به نظر من
پس شما موافق اعدامشون هستید، درسته؟
به نظر من اشد مجازات کاملا برای اینا چیز منصفانه هست، چون خودشون سوداگرای مرگن. اینا کالایی رو دارن در سطح دنیا به اصطلاح توزیع میکنن که با جان مردم بازی میکنه. به نظر من خیلی کمترین کار اینه که جون خودشون رو بر سر این راه بدن و من حس میکنم بازدارندگی خیلی خوبی داره.
متشکرم از شما آقای احسان عزیز، ممنونم از اینکه نظرتون رو ما در میون گذاشتید. علی از مشهد،
همراه هستید با شماره تلفن 00420221122454. شماره تلفن رادیو فردا ساعت 6م، استودیو ساعت 6م برای شما باز. علی عزیز، صحبت احسان شنیدید، موافقید یا مخالف؟ اعدام ها باید ادامه پیدا بکنه یا تأثیر نداشته؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، اونچه که من خودم مشاهده کردم و تجربه دارم تو محله ما، تو محله ما بودن افرادی که تو کار قاچاق مواد مخدر بودن. وقتی قاچاق این افراد به حدی رسید که دولت با اینا مبارزه کرد و به حدی رسید که برای این حکم اعدام برید و اینا رو اعدام کردن، من خودم کاملا مشاهده کردم که وضعیت خرید و فروش مواد مخدر و اون حالا ظاهر خرید و فروش مواد مخدر تو این فضا بسیار بسیار کم شد.
کم شده. خب ببینید علی عزیز، پس چطور اگر کم شده، دوست عزیزم، اگر چطور اگر فهم کنید که کم شده، آمارها میگن که همون روند قبلی رو دنبال کرده یا حتی الگوی مصرف یا حتی سن گرایش به مواد مخدر پایین هم اومده، رسیده به 15 سال. مثلا فرض کنید که مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود که آمار مصرف دانش آموزان دبیرستانی و دوره‌های پیش از اون حتی 2 برابر شده نسبت به سالهای قبل، 0.5% بوده شده 1%. چطور پس تأثیر نداشته روی این مسئله؟
بله ببینید، از مهم خدمت از اول اینکه ایران یکی از کشورهاییه که تو زمینه مبارزه با مواد مخدر هزینه های بسیاری داده و تو این زمینه بسیاری از نیروهای انتظامی و کسایی که برخورد کردن با قاچاق مواد مخدر شریک شدن و فکر میکنم ایران یکی از کشورهای برتر مبارزه با مواد مخدر. این اولا از خدمتتون. بعد آمارهایی هم که گفته میشه عمدتا آمارهای دقیقی نیست، عمدتا بر اساس یک سری معیارهایی که فکر میکنم خیلی نمیشه رو اون تاکید کرد. سوم اینکه ببینید، علارغم اینکه ایران با این بحث مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر مبارزه میکنه، من اینا حق دارم که یک قدرت شاید دولتی و یا یک قدرت بسیار قوی برای آلوده کردن جوانهای با مواد مخدر سعی تلاش میکنه که به هر نوعی، چه با فروش مواد مخدر، چه با اینکه الغا کنه به جوان ها که این تأثیری نداره زندگیشون، بخواد بنیان اجتماع کشور ما رو که همون جوان های ما هستن از بین ببره.
ممنونم از شما آقای علی عزیز. ببخشید آقای علی عزیز، از شما عذر میخوام به خاطر اینکه وقت زیادی نداریم در برنامه، بعد یه مقداری به شنونده ها مخاطبای بخشای دیگه هم بپردازیم. ممنونم از اینکه نظر خودتون رو در میون گذاشتید با ما. دوستان خواهش میکنم هر چه کوتاه‌تر صحبت بکنید، به تعداد بیشتری از دوستان وقت میرسه که حرفشون رو بزنن. برای ما مرجان نوشته مشکل از مرزهاست که دست خودشونه و اجازه وارد شدن مواد مخدر رو میدن. برات نوشته به علت بیکاری است، در آینده هم بیشتر خواهد شد. علی برای ما نوشته مشکل فقط مافیای سپاه هست و بس. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای قاضیان عزیز، داشتیم در مورد الگوی مصرف میخواستیم آغاز کنیم به بحث الگوی مصرف که گفتید خطرناک ترین و شاید مسئله که باید بیشتر از هم مرتوجه بگیره، قرار بگیره.
بله، متقابل از اون اجازه بدید یک موضوع رو من اینجا تصریح کنم. بله. الان هم تو صحبت شنوندگان، هم تو صحبتی که خود شما مطرح کردید، به نظر میاد که دو جنبه از موضوع مواد مخدر با هم دیگه خلط میشه. این دو تا موضوع، یکی مبارزه با قاچاق مواد مخدره، یکی مبارزه با اعتیاده. این دو تا موضوع به هم ارتباط دارند، ولی اینطور نیست که هر حکمی در مورد اون یکی صادر میکنیم در مورد این یکی هم صادق باشه.
درسته.
به این ترتیب شاید بهتر باشه که تمرکز رو فعلا روی موضوع اعتیاد بذاریم.
بسیار خوب.
تا موضوع قاچاق، چون اون واقعا مسئله متفاوتی. در مورد تغییر الگویی که من صحبت میکنم، تغییر الگوی اعتیاد بود. یعنی ببینید، مثلا در ذهن ما معموله هست که خب بیکارن جوونا، نمیدونم ازدواج نکردن فلان، اینا به سمت مواد مخدر میاد. خب دو جور تغییر الگو حاصل شد، یکی الگوی کسانی که مصرف میکنن، یکی نوع مواد مصرفی، که این دوتا اتفاقا با هم ارتباط داره. مثلا خب الان در همین تحقیقی که گفتم، که تحقیق نسبتا جامع و قابل قبولی است که در سال 91 نتایجش ارائه شده، در 31 استان کشور هم انجام شده، نشون میده که 53% از معتادا شاغل هستن. بنابراین این الگو که بیکارا از فرط بیکاری و نداری و غم و غصه میرن به سراغ این، یه مقدار متفاوت میکنه ماجرا. همینطور 63%شون متأهلن، نشون میده که باز دوباره اون الگو که اگر اینا زن بگیرن، نمیدونم ازدواج کنن، خانواده تشکیل بدن، دیگه نمیرن سراغ اعتیاد هم نادرست هست، بلکه اتفاقا نشون میده درون زندگی های خانوادگی ممکنه چه آشوبی باشه که آدم ها به سمت مواد مخدر میرن. تعداد زنان داره افزایش پیدا میکنه، الان در همین تحقیق نشون میده که زنان معتاد درصدشون به 9% افزایش پیدا کرده. میانگین سن هم البته کاهش پیدا کرده، یعنی رسیده به 21 سال و در طول 6 سال 2 سال کاهش پیدا کرده. و خب این همون مسئله گرایش به کم شدن سن هست. یه دلیلش البته خب مسئله تغییر الگوی مواد، یعنی رفتن از مواد سنتی به مواد صنعتی. در همین سال گذشته وزارت کشور اعلام کرد چیزی حدود 380 اندی لابراتوار رو در داخل منهدم کرده. معنیش اینه که اینا در حال تولید مواد بودن که اینجا اون موضوع قاچاق که گفتم مطرح میشه، که الگوی قاچاق هم به این ترتیب تغییر میکنه.
در همین موردی که خودتون دارید میگی، سازمان ملل مثلا گفته از سال 2008 تا 2012 کشف و ضبط متانفتامین تو ایران نزدیک به 128% افزایش پیدا کرده در تایید صحبت شما.
نکته دیگه این است که ببینید این مواد ارزان‌تر از مواد سنت، مثلا شیشه ارزان‌تر از هروئین بوده و این باعث شده که الگوی مصرف هم تغییر کنه، یعنی از تریاک و هروئین و حشیش که به عنوان است عامل اولیه مصرف بودن تبدیل شده به تریاک، شیشه، هروئین، حشیش و اکستازی. یعنی این مواد مخدر صنعتی به دلیل هم ارزون بودنشون، راحتی استفاده به دلیل اینکه و راحتی دسترسی به دلیل اینکه قاچاق فرامرزی نداره، و به علاوه خصوصیات دیگری که بهش نسبت داده میشه، مثلا در مورد کاهش یا اضافه کردن وزن یا افزایش توان جنسی، این باعث شده که نوع مصرف این مواد افزایش پیدا کنه و اون وقت دلایل مصرف هم تغییر کرده. یعنی ما از نوعی مصرفی که ناشی از افسردگی و بیکاری و بدبختی و نداری و اینها بوده به سمت لذت طلبی و تفریحی مصرف کردن گرایش پیدا کرده. یعنی وقتی همیش در همین تحقیق 6 دلیل اصلی که آدم ها برای اعتیادشون گفته شده ردیف شده، لذت و کنجکاوی و تفریح عامل اولیه بوده، در حالی که رفع مشکل روحی، در دسترس بودن مواد و اصرار دوستان و رفقا به عامل بعدی بوده، در حالی که قبلا این مشکلات روحی و اجتماعی و اینها همیشه عامل اول بود. بنابراین هم نوع الگوی تمایل به مصرف، هم الگوی مصرف کنندگان، هم الگوی مواد مصرفی در حال تغییره و این تغییرات به ما جهتهای آینده مسئله اعتیاد در ایران رو تا حد زیادی نشون
میده. ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم که همراه هستید با ما. باز هم برمیگردیم و صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلفش، از جمله حالا اینکه روش برخورد چی میتونه باشه و مسئولیت رو بیشتر میشه متوجه چه بخشی جامعه، خانواده، حالا مثلا فرض کنید که بخش اطلاع رسانی چه کمکی میتونه بکنه، و صحبتایی که دوستانم از ابتدا بهش اشاره کردن. اجازه بدید که از فرانسه آقای دانیل رو روی خط بیاریم با شماره تلفن 00420221122454. میتونید تماس بگیرید مثل آقای دانیل عزیز. سلام میکنم به شما و منتظرم که صحبت شما رو بشنویم.
با درود خدمت شما عرض کنم که خوشحالم مجدداً صداتون رو میشنوم، صدای شما و همکاران محترمتون واقعا زحمت میکشین تو این راه. عرضی داشتم خدمتتون در مورد آقای بغراتی این مسئله. اولا قاچاق مواد مخدر بعدا خدمتتون عرض میکنم. در مورد معتادین سریع عرض کنم که خب یک جوان به هر صورت نیرو انرژی داره، این انرژیشو به نحوی باید تخلیه بکنه. وقتی الکل ممنوع میکنن و این الکلای دستساز رو که سم من همشون به خود جوان ها میدن، جوان ناچاره که رو به، البته بنده توجیه نمی کنم عملشونو، ولی به هر حال میره دنبال رو این مواد مخدر. و مواد مخدر خب چیز که قیمتش خیلی بالاست، یک جوان نمیتونه داره. من مجبور بره دنبال مواد مخدر صنعتی که خب نابود کننده است. مواد مخدر مثل تریاک اونا هم که مال خود آقایونه که پولشو دارن میتونن راحت بخرن بکشن. این در مورد معتادین جناب دولتی. در مورد قاچاقچیان هم خب ممکنه یه قاچاقچی خورده پا بتونه از مرزا یک مقداری کمی مواد مخدر وارد کنه و خارج کنه از ایران، ولی قاچاقچی عمده کسانی هستن که اینا رو کنترل میکنن، همین هایی که مرزا رو دارن نگه میدارن، همین هایی که خود پاسدارا هستن و کنترل میکنن. ولی در مورد اعدام ها میخوام خدمتون عرض کنم جناب دولتی، البته نظر بنده است، به نظر بنده این قاچاقچی عمده رو که اعدام میکنن کسایی که واقعا عمده هن. و ملتی میلیاردن هم که خودم بنده به عینه دیدم چه اینجا چه داخل ایران، اینا به نظر بنده باید اعدام بشن، باید معدوم بشن، چون دیگه بعد کافی وقتی بارشون رو بستن خب خودشون رو بکشن کنار.
حتی اگر تأثیری در پایین اومدن آمارها نداشته باشه به نظرتون بازم باید
دقیقا جناب بوراتی، چون اینا ببینید عمدن دارن این کارو میکنن و نیازی هم دیگه ندارن و با داشتن وابستگی به مافیای بزرگ این کارو ادامه میدن. به نظر من هیچ دنیا حقوق بشری هم نباید به اعدام اینا انتقادی بکنه، باید هر جای دنیا باشن باید اعدام بشن.
ممنونم از شما. متشکرم آقای دانیال عزیز، ممنونم که با ما صحبت میکنید، نظرتون رو در میون میگذارید. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست و آقای حامد از ارومیه روی خط ارتباطی ساعت ششم. آقای حامد عزیز، شما فکر میکنید که دلیل بالا بودن آمار اعتیاد در ایران چی هست؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده عزیز. آقای دکتر، ایران یکی از شاهراهای اصلی قاچاق مواد مخدر است و به دلیل همسایگی با افغانستان که دوستان دیگر اشاره کردن که بزرگترین کشور از لحاظ کشت و تولید مواد مخدر است، متاسفانه از زمان حضور آمریکا و کشورهای ناتو هم این کشور کشت خشخاش هم افزایش پیدا کرده و یکی از راههای ترانزیت این مواد مخدر هم ایران است.
خب حالا باید چیکار کرد؟ به نظر شما در ایران میشه چی کار کرد برای مبارزه با مصرف مواد مخدر و اعتیاد؟
من اگه اجازه بدن این سوال رو تو به سلاحی دوم صحبت هم عرض میکنم خدمتتون. این که شورای حقوق بشر سازمان ملل من ایران قبل این تحصیل کرده، من فکر کنم به اونها یه ابزار سیاسی هست که خیلی هم نادلانه.
اون الان ربطی به بحث امروز ما البته نداره دوست عزیزم آقای حامد، بحث بیانیه حقوق بشر اینا رو در برنامه‌های دیگه‌ای که به حقوق بشر اختصاص داشته باشه حتما باز می‌کنیم.
چون تو گزارش اول تو خودتون هم گفتین همین عمومی.
نه این ربطی به اون نداشت. این یه سری این ربطی به اون مجمع عمومی و این صحبت نداره. این سازمان حقوق بشری از سازمان ملل خواستن که برای مبارزه با مواد مخدر پول نده به ایران، به خاطر اینکه میگن که کمک میکنه به ایران برای اعدام بیشتر قاچاقچی ها. اصل ماجرا این هست.
حالا من فکر میکنم اگر آمریکا از افغانستان، یعنی این که همون طوری که گفتم در یکی از دلایل اصلی تولید مواد مخدر هم حضور کشور آمریکا و ناتو، کشور عضو ناتو بودن، اگر اینا از این کشور برن، فکر میکنم از خود دولت مرکزی بتونه مانع افزایش تولید مواد مخدر باشه. من فکر میکنم اگر این مافیای مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با اون راههای مختلفی داره که میشه با افزایش آگاهی، آموزش برای جوانها، مانع افزایش مصرف مواد مخدر شد. احساس من اینه که اگر این قاچاقچیان با اشد مزاجات برخورد نشه چطوری میشه این جلوی این مافیا رو گرفت؟ احساس من اینه که شما در قوات دفاع از این موضوع وارد بس شدید، یعنی با اینجا یه آشه ام برای این قاچاقچی مافیا مواد مخدر با ابزار رسانه و همچنین ابزار سیاسی حقوق بشر موارد واسه ابزارش جولان این قاچاقچی مواد مخدر شدید که اینا همش مافیا مرگ هستن.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکر که از ارومیه صحبت کردی و ما نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید نظرات مصطفی از ایتالیا رو هم بشنویم. آقای مصطفی عزیز به شما سلام میکنم و منتظرم نظرت شما رو گوش بدیم. نظرت حامد رو شنیدید، شما چی فکر میکنید در مورد صحبتهایشون و در مورد سوژه امروز برنامه ما اعتیاد؟
درود بر شما. من فکر میکنم که اساساً خانه از پایبست ویران است.
چطور یعنی؟
این وقتا که حکومت اسلامی که در عرض 35 ساله که خونه ما را آتیش زده، اصل جریان از اونجا آب میخوره. حکومتی است به غایت فاسد که تمام ارزها و پولهای مردم ایران که از نفت به جیب میزنه، به هیچ وجه این نمیتونه کاری در فروکش کردن، کم کردن اعتیاد بچه های جوون انجام بده. هیچ ارگانی رو نمیتونه چیز کنه. حکومت اسلامی یا بچه ها رو به جرم عقیده اعدام میکنه یا به جرم پخش مواد مخدر که خودش عامل سپاه پاسداران، خودش عامل پخش مواد مخدره. در نتیجه هیچ گونه راهنمودی برای کم کردن این مسائل فایده ای نداره، چون عامل اصلی رژیم سرکوبگر اسلامیه.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای مصطفی که صحبت کردید. برای ما آقای سرور نوشته فرماندهان سپاه خودشون مواد مخدر رو وارد کشور میکنن، این خرده فروش ها رو اعدام میکنن، ولی خودشون واردات گسترده مواد مخدر به ایران و صادرات گسترده رو به اروپا انجام میدن. علی برای ما نوشته اگر همین سپاهی ها نبودند الان تمام ایران را مواد مخدر برداشته بود، باید از زحماتشان قدردانی شود. شنونده دیگه‌ای برای ما مزدا نوشته حتی اگر مرزها هم به طور کامل از ورود مواد مخدر جلوگیری بشه که امریست محال، باز هم بخش زیادیش در داخل تولید میشه. مشکل ریشه‌ای مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. عدم امید به آینده، سرکوب‌های اجتماعی که باعث بسیاری از سرخوردگی‌های دیگر است، مسائل روانی و جنسی، عدم آموزش و فرهنگ سازی. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظرات خودتون رو زیر پست مرتبط برای ما بنویسید. آقای قاضیان، قائم مقام دبیر کل سازمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از عدم کنترل والدین، فشار دوستان و همسالان و عدم پوشش کافی وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری به عنوان دلایل اصلی افزایش اعتیاد نام برده. دوستانمون هم که در طول برنامه تماس گرفتند به مسائل مختلفی اشاره کردن، از جمله همون خانواده، جامعه، عدم اطلاع رسانی و غیره. میخواستم اینم به نظر شما علت این آمار فعلی، آمار اعتیاد، بیشتر میشه گفت مرهون کدوم یکی از این عوامله یا مجموع اونهاست، نمیشه تفکیک کرد اصلا؟
حقیقتش اینه که مسئله اعتیاد هم مثل بسیار از مسائل اجتماعی یه پدیده چند بودی، دلایل مختلف داره. دست کم به رشته از دلایل در این زمینه نقش داره، یعنی دلایل فردی مربوط به شخصیت فرد و خصوصیات فردی شخص متعال، دلایل خانوادگی و دلایل اجتماعی. ولی در این مورد خاص که اخیراً عمدتا مطرح شده، یعنی کاهش سن گرایش به مصرف مواد مخدر، که در همین نقطه که از قول مقام ستاد مواد مبارزه با مواد مخدر هم گفتید آمده، بیشتر اشارش به همین گروه سنی. و این گروه سنی غیر از این دلایل کلی که همیشه ازش صحبت میشه، یعنی همین سرشته دلایل، دلایل فنی تری هم داره. یکی از اون دلایل برمیگرده به مسئله توزیع خرده فروشی. و شما میدونید که توی این سالها یه تلاش نسبتا جدی انجام شده برای اینکه توزیع خرده فروشی کاهش پیدا بکنه، برای اینکه چهره اعتیاد و توزیع مواد مخدر از سطح شهرها برچیده بشه. ولی خب این نتایج دیگری هم داشته. شما میدونید که مطابق همین آمارها و تحقیقاتی که انجام شده، بالای 80% به اصطلاح کسانی که در کار توزیع مواد هستند خودشون هم معتاد هستند. و اینا یه رابطه‌ای داره، یعنی معتاد شدن اونا برای نگه داشته شدنشون در حلقه توزیع. و وقتی توزیع سخت میشه، خصوصا در سطح خرده فروشی، باید به سراغ کسانی رفت که احتمال خطرشون کمتر. اینجاست که نوجوانا وارد میشن چون اینا کمتر در معرض خطر دستگیری هستن، کمتر در معرض و مزان این هستن که اینا در حال توزیع مواد مخدر هستن، و به همین خاطر معتاد میشن برای که در شبکه توزیع باقی بمونن.
به این ترتیب میبینید که سن اعتیاد پایین میاد و اینجاست اونجایی که رابطه پیدا میکنه مسئله قاچاق یا توزیع با مسئله اعتیاد. و این آماری که اخیراً هم اعلام شده بیشتر گواه این مطلب، ولی اون دلایل کلی همیشه هست، دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی همیشه هست. این دلیلی که اخیراً توی این سالهای جدید باعث شده که سن یه مقدار کاهش پیدا بکنه، دلایل فنی هم داره. همونطور که گفتم این دلایل فنی برمیگرده به مسئله مبارزه با توزیع خرده فروشی و جایگزینی نوجوانا به جای گروه‌های قبلی که توی پارک‌ها و خیابون‌ها و اینور اونور بودن. و به این ترتیب وقت وارد خانواده ها هم میشه، خانواده هایی که از خودشون منشأ توزیع هستن و فرزندان خودشون رو وارد شبکه توزیع میکنن و به همین خاطر معتادشون هم لزوما میکنن.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم باز هم از صحبت شما استفاده خواهیم کرد. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم به استان فارس ایران، جایی که کاوه روی خط ارتباطی ساعت 6 رادیو فردا است. سلام میکنم به شما آقای کاوه عزیز و منتظر نظرت شما رو بشنویم. به نظر شما باید چی کار کرد برای مبارزه با مصرف مواد مخدر در ایران و پایین آوردن این آمار؟
سلام دارم خدمت شما جناب بغراتی و ارادت خدمت جناب قاضیان، مهمان برنامه. بازم خدمت شما، برای مبارزه با مواد مخدر اولا که باید فرهنگی ساخته بشه و فرهنگی ایجاد بشه که تمام مردم این جامعه بدونن که استفاده از مواد مخدر چه عواقبی داره. اونقدر که توی تلویزیون و رسانه ها راجع به عواقب رانندگی پرخطر گفته میشه، راجع به عواقب مصرف بیش از حد آب گفته میشه، راجع به مصرف مواد مخدر من که نمیبینم چیزی گفته بشه. و از همه مهمتر این که ببینید جناب بغراتی، من خودم کلاس دوم راهنمایی که بودم توی منطقه از احواز زندگی میکردم که معروف هستش به پخش مواد مخدر توی ایران، حتی منطقه به اسم اسیرآباد، که کلاس دوم راهنمایی بودم. من توی مدرسه دوستان خودم هم کلاسیان خودم بودم که حشیش مصرف میکردم و منزل من توی محله طوری بود که وقتی درد منزل رو باز میکردم و از منزل خارج میشدم، به وضوح احتیاط رو با تمام پوست و خون خودم میدیدم، از دوستان خودم، از همسایگان خودم میدیدم. حتی مصرف مواد مخدر بلای آورده بود سر اون محله که تقریبا به طور میانگین ماهی دو تا جسد کنار خیابون افتاده معتاد ما میدیدیم. برگردم به سوال جناب علی، جناب بغراتی، ببینید فرهنگ استفاده از هر چیزی رو باید توی مملکتی، توی کشوری، توی جامعه باید نهادینه کرد. اولا اینکه باید به من نوعی و من عضو این جامعه اطلاع داده بشه که این ماده مخدر عواقبش به این صورت هست و مصرف مواد مخدر به این راه ختم میشه. عرضم خدمت شما این که وقتی من نمیدونم، من نوعی نمیدونم که قرار است در انتهای این مسیر به کجا برسم، هرچند که میدونیم که ما میبینیم کسانی هستن که معتاد میشن و به اون عاقبتی که همه گرفتار میشن به اون روز میفتن، منتها اتفاقی که میفته فکر میکنیم همه ما برای من یکی اتفاق نمیفته. سال 89 بود، من 88 اوکای میکنم، آذرماه سال 88 من توی محل کارم طبق عادت هر روز در حال گوش کردن روزنامه عضو میخوام رادیوی جوان بودم. متاسفانه اون روز از بخت بد من یه خورده پارازیت هم داشت، منتها مهمان برنامه‌ای که در حال پخش بود رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر بود. یه آماری ارائه دادن، گفتن که 4 میلیون نفر معتاد ما در جامعه داریم، توی ایران داریم. بعد یه بنده خدای آقای محسنی تماس گرفتن، گفتن که حالا خاطرم نیست که رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر اون تایم کی بودن، اسمشون خاطرم نیست، تماس گرفتن از ایشون سوال کردن، گفتن که هر بتوالی گفتی که 4 میلیون نفر ما معتاد داریم، میتونم بپرسم که توی ایران میانگین مصرف روزانه معتادان واقعی نه تفننی چقدر مقدار در روز است؟ گفتن که 4 گرم. گفتن خب لطف بکنید شما یه ضرب در بزنید، 4 میلیون ضرب در 4 گرم چقدر مقدار میشه؟ گفتن که 16 کیلو، یه همچین عددی عرض میخوام، 160 کیلو. گفتن خب چطور، ببخشید عذرخواهی میکنم، 16 تا. گفتن چطور این مقدار مواد مخدر در طول یک روز وارد این کشور میشه؟ و ناگفته نماند. من توی جاده ترانزیتی حالا اهواز به استانهای بالا که تردد میکردم با وسیله نقلیه خودم، بارها شاهد حرکت کانتینرهای سپاه بودم که مطمئنن و دیدم که موقع تخلیهشون رو دیدن مواد مخدر با اسکورت میبرن که سه تا ماشین از پشت سه تا ماشین از جلو، معمولا دو تا کانتینری بودن همیشه. بیش از متجاوز از 30 یا 32 بار من خودم این صحنه رو دیدم.
ممنونم از شما آقای کاوه عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شما هم اگر نظری دارید در مورد بحث امروز ما میتونید با ما صحبت بکنید با شماره تلفن 00420221122454 یا لحظه قاطی کردم شماره تلفن خودمون رو. تقریبا 10 دقیقه دیگه وقت داریم تا انتهای برنامه. آقای سامان از ادینبرو روی خط ارتباطی ما هستن از بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای سامان عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث اعتیاد. به نظر شما چه کار میشه کرد؟ چه کار باید کرد برای کاهش آمار اعتیاد؟
جناب بابت من عرض سلام دارم خدمت شما، کارشناس محترمتون، شنوندگان. من حقیقتش احساس میکنم یک مقداری در واقع داره فرافکنی انجام میشه در ارتباط با این بحث اعتیاد.
چطور یعنی؟
شما نگاه بکنید الان در واقع خیلی از دوستان میان به در واقع مسائل اقتصادی اشاره میکنن، به مسائل اجتماعی اشاره میکنن. خب شما الان ببینید در خیلی از نقاط دیگر دنیا، به طور مثال در اروپای شرقی، خیلی آمریکای لاتین هم مشکلات اقتصادی وجود داره، ولی آیا واقعا اینقدر از حجم معتادین وجود هستش، اینقدر واقعا در واقع وجود داره معتادین؟ من فکر میکنم نه.
خب پس به نظر شما چه رو تو ایران؟
علت اصلی در واقع گرایش ما ایرانی ها به اعتیاد به نظرم بیشتر یک بحث در واقع فرهنگی و تاریخی هستش. شما الان ببینید وقتی که در متاسفانه در بسیاری از استانهای ما در واقع وقتی که میخوان به یک مهمانی ارج قرار بدن، وقتی میخوان بهش احترام بکنن، براش در واقع مواد مخدر سنتی تهیه میکنم به عنوان پذیرایی. من فکر میکنم که در واقع هسته اصلی مبارزه با مواد مخدر باید درون خانواده شکل بگیره. شما ببینید بسیاری از معتادین ما متاسفانه شما اگر که عقبه و پیشینه خانوادگی رو نگاه بکنید میبینید یک فردی هستش در خانواده، پدری، پدر بزرگی، حالا نه همه، خیلی ها، که در واقع قبح این مسئله رو براش برای اون فرد ریخته. من فکر میکنم الان تو خود ایران مگه کم هستن افرادی که مشکلات اقتصادی دارن؟ آیا همه میرن به سمت این موضوع؟ آیا همه کاری میکنن که در واقع وضعیتشون بدتر هم بشه؟ خیر، یه مقدار در واقع اینا بهانه است بیشتر. اگر که ما وضعیتمون بده، اگر وضعیت اقتصادیمون بده، اگر وضعیت اجتماعیمون بده، دلیل نمیشه که در واقع خودمون هم با دست خودمون کاری بکنیم که وضعیتمون بدتر بشه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای سامان عزیز، ممنونم از اینکه نظر خودتون رو با ما شریک شدید در برنامه ساعت ششم. آقای قاضیان ارزی، بدید یه بحثی ازتون سوال بکنم که در ابتدای برنامه امروز هم سیامک شنوندمون از ایران بهش اشاره کرده بود و اون توزیع کنترل شده دولتی است. خب میدونیم که خیلی از جاها قوانین منعطف‌تری نسبت به بخشی از مواد مخدر در واقع تصویب کردن و اجرا میکنن، از جمله خب میدونیم در آمستردام، در هلند، در همین پراگ جمهوری چک قوانین خیلی منعطفی داره. فکر میکنید که اگر این فرمول، یعنی آزاد کردن مثلا مواد مخدر نسبتاً ضعیف‌تر و توزیع کنترل شده مخدرهای قوی برای حالا به تیه سیستمی برای درمان معتادان تو ایران، این فرمول جواب میده، معادله محدودیت و اعتیاد رو چطور میبینین شما؟
سخت واقعا بشه به این سوال پاسخ داد، به دلیل اینکه الگوهای اجتماعی به طور کلی و الگوی مصرف توی این جامعه ها متفاوتن. به این معنی که الگوی مصرف تفننی ضعیف توی این جامعه هایی که اشاره کردید مثل هلند، چک و بسیار جوامع غربی بیشتر رایجه، در حالی که در ایران الگوی مصرف مواد قوی و غیر تفننی قوی تره. بنابراین لزوما اون نوع آزادسازی ها ممکنه اینجا با واکنش مشابهی روبرو نشه. گذشته از این که بخشی از دلایلی که مربوط میشه به آزادسازی برمیگرده به موضوع قاچاق، یعنی اونها خیلی اوقات به این دلیل به این سمت میرن که از وقوع جرائم دیگه جلوگیری کنن، مثل جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر که یکی از بزرگترین پیامدهاش تا وقتی قاچاق هست و ممنوع هست با فاسد کردن دستگاه‌های مبارزه با قاچاق است، مثل پلیس، به دلیل پول بسیار کلانی که در حوزه حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر خوابیده. این پول همه چیز رو ممکنه فاسد کنه، من جمله پلیس رو که دستگاه مبارزه با حمل و نقل و ترافیک مواد مخدر هست. به این دلیل میرن سراغ این موضوع و به علاوه گسترش پدیده توزیع خور که باعث میشه تعداد زندانی‌ها و بنابراین مسائل و پیامدهای زندانی شدن افراد افزایش پیدا بکنه. دلالش بیشتر به اون سمت گرایش داره که بله. در واقع جرم زدایی کنن و از این طریق جلوی فساد و چیزهای دیگر رو بگیرن. در مورد ایران هم این موضوع از این بابتش ممکنه صادر باشه. الان خیلی ها اشاره میکنن از شنوندگان شما به مسئله حضور سپاه یا اطلاعات. خب این داستان قدیمی، شما میدونید الان 40 چند سالی که ایران درگیر پدیده اعتیاد هست و بیش از همین مقدار درگیر پدیده قاچاق. همون موقع گفته میشد دربار و شاه و اشرف نقش دارن، حالا هم گفته میشه سپاه و آخونده و اینها نقش دارن. ولی خب این سوال جواب داده نمیشه که حالا اینا وارد میکنن مواد مخدر، چرا مردم مصرف میکنن؟ به قول دوستمون بتوی فرافکنی نکنیم و ببینیم که ما چرا مصرف میکنیم.
ممنونم از شما آقای قاضیان. ارزه بدید که در فرصت باقی مونده خیلی کوتاه یکی دو تا شنونده دیگر هم رو خط بیاریم و بعدش هم یه 60 ثانیه‌ای تقریبا فرصت خواهیم داشت برای اینکه جمع‌بندی کوتاه نهایی شما رو بشنویم. از بحث امروزمون آقای آریان از ایلام روی خط ارتباطی ما هستن. آقای آریان عزیز، وقت زیادی نداریم، خواهش می‌کنم در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
من به طور خلاصه چند مورد رو میگم. یکی تلاش شده در این چند سال در مرزها نیروی انتظامی سرباز خط شهید هم شدن، اما در ردای کانونی مثلا حتی در سطح دادگاه ها من به شخص موردی سوال دارم 500 سیلیتریا پولوی کامیون ولی بعد چند ماه طی مراحلی ایشون آزاد شد. این یه مورده میخوام بگم که بخشی که به دولت مربوط میشه و فشار، اما بخش دیگه این که پذیرایی میکنن برای در فرد خودتان و اشایر حتی به معنی شکلی هستش که از مهمان مهمان متفقت شون به تریاق پذیرایی میکنن. و مورد دیگه میخوام اشاره کنم چه اداله گرایش جلیم ها سمت سمتی به زن خود من چون من اتیادم دارم اینه که یکیشه که فکر می کنن نولگرا هستن در تریاد سنتی یه چیزی قدیمی در عمال آدم های مسلم هستش و به انگلیل روی به چیزای جدید میارن. این یکیشه داره داشته که امتحان
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. عذر میخوام از شما، وقت بیشتری نداریم متاسفانه، در انتهای برنامه هستیم. آقای قاضیان در آخرین برنامه اگر جمع‌بندی دارید فکر میکنید که با روشی که در حال حاضر دولت در پیش گرفته و با روندی که میبینید به لحاظ فرهنگی و فرهنگسازی تی میشه یا نمیشه اون کارهایی که باید انجام بشه و نمیشه، فکر میکنید که چه آینده‌ای رو میشه متصور شد برای این معضل در جامعه ایرانی؟ فکر میکنید به چه سمتی بره؟
بذارید من باز هم تأکید کنم که پدیده مواد مخدر یک پدیده چند بعدیه. شهودهای شخصی ما، این که در اطرافمون میبینیم، اینها نمیتونه مبنای یک داوری کلی قرار بگیره. همینطور در مورد آمار ارقامی که ارائه میدیم شهودهای شخصی ما لزوما مفید نیستن و به علاوه همونطور که گفتم باید حتما مسئله قاچاق رو از مسئله اعتیاد جدا کرد. اما در مورد این مسئله پیشگیری و کار فرهنگی که عنوان میشه، گاهی اوقات به کار فرهنگی بیش از اندازه بها داده میشه. کار فرهنگی لازمه و حتی اکنون کم هست، همونطور که اشاره شد، انقدر که ما در مورد ترافیک و در بین خطوط رانندگی کردن ممکنه اطلاعی و آگهی و برنامه درست بکنیم، در مورد عواقب سوء مصرف مواد مخدر ممکنه حرف نزنیم، توی مدارسمون به اصطلاح دانش آموزان آشنا نکنیم، تو سطوح مختلف این کار نکنیم که باید بکنیم. یک راه دیگهش این راه نسبتا موفقیت آمیزی بوده که وجود داشته، یعنی میدون دادن به نهادهای غیر انتفاعی خصوصی مثل NGO ها برای اینکه اونا وارد بشن و به شیوه اجتماعی جلو اعتیاد رو بگیرن. این شیوه در کشورهای دیگه هم جواب داده، در ایران هم در این چند سال نسبتا موفق بوده. اگر حمایت ها به این سمت بره که سازمان های غیر دولتی در این زمینه تقویت بشن و اینها مبارزه با مواد مخدر رو گسترش بدن، فکر میکنم که موفق تر هست تا اینکه مبارزات دولتی بخواد صورت.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین قاضیان عزیز، جامعه شناس مقیم آمریکا، که امروز روی خط همراه بودید با ما و مخاطبان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، تا ثانیه‌های دیگه شما اگر همچنان شنونده رادیو فردا باشید، مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. از شما تشکر می‌کنم که در یک ساعت گذشته همراه من بودید، همینطور از آزاده توکلی، میرویس و سید که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. آخر هفته بسیار خوشی برای شما آرزو می‌کنم.